أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود که عنوان فرمودند احکام مبتنی هست بر مصالح و مفاسد نفس الامریه و واجبات شرعی الطافون فی الواجبات العقلیه، بنابراین هر حکمی کاشف از مصلحتی هست بر عباد یا مفسده غرض، و این غرض با تعلق علم به اون منجز میشه. وقتی منجز شد به ذمه میاد و به عهده میاد، و وقتی به عهده آمد فراغ و رهایی از این غرض ممکن نیست الا مع العلم به استیفاء این غرض، و استیفاء غرض هم لا یمکن الا بالاتیان بالاکثر. این استدلالی بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان فرمودند. بعد از بیان این استدلال ایشون متعرض میشن که اما اون چه که به عنوان تفسی از این اشکال مطرح شده، دو مطلب ذکر میکنن و جواب میدند. هر دو مطلب مال شیخه. شیخ رضوان الله علیه در این مقاله شون که قائل میشند به انحلال علم اجمالی و جریان براءت عقلیه مثل براءت شرعیه نسبت به مازاد، و کافی میدانند اتیان به عقل را. خب ایشون هم متوجه هستند که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، اون هم در متعلقات ها. دو تا راه تفسی مرحوم شیخ عنوان میکنه که اون چه که گفته شده که ما یلزم الاتیان بالاکثر و احتیاط در اقل و اکثر با این بیان، این یک راهش این هست که ما بیایم بگیم اصلا بحث براءت و بحث احتیاط خارج هست از اون مقوله ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد در متعلقات، این خارجه. این مطلبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند. معنای این که خارجه، مرحوم شیخ در این مقام عنوان می‌فرمایند که توجه داشته باشید، اولا همه آقایان متکلمین قائل نیستند به ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریکه، اشاعره منکر هستند. در مقابل اشاعره عدلیه قائل به این مقاله شدن که احکام مبتنی هست بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. تازه همه عدلیه هم نمیگن، مشهور عدلیه عنوان فرمودن که مبتنی است احکام بر اینها، اما غیر مشهور از عدلیه اینا آمدن قائل شدند به وجود مصالح و مفاسد ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد در نفس امر، نه در متعلقات. متعلق ممکنه مصلحت نداشته باشه، خود امر کردن یا نفس نهی کردن حائز مصلحت یا مفسده است. بنابراین این یه مطلبی نیست که مورد قبول همه باشه، مضافاً به این که ما در اینجا میایم این بحث رو عرضم به حضورتون که مثل براءت و مثل احتیاط رو خارج میکنیم از این مقوله، میگیم در اینجا این معنا جریان نداره و کارساز نیست. خب این مطلب برای اینکه مطلب خیلی قرص نیست و محکم نیست، ما این عبارت شیخ رو در اینجا عرض میکنیم. قلتو شیخ در رسائل میفرماید اولا مسألت البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره، فنحن نتكلم فيها على مذهب الاشاعره المنكرين للحسن والقبح او مذهب بعض الادلیه المكتفين بوجود المصلحه في الامر و ان لم يكن في المامور به. اون بعض ادلیه آمدن گفتن لازم نیست مصالح و مفاسد در متعلقات باشه، بلکه در خود امرم باشه کفایت میکنه. این فرمایشی است که شیخ میفرماید. البته جواب جواب اقناعی نیست، جواب جواب جدلی است به اصطلاح. در اینجا شیخ لعله میخوان بفرمایند که ما احکام که میگیم در اینجا، البته اینو بعد حالا ما در توضیح فرمایش شیخ هم خواهیم گفت، اما برای اینکه یک قدری از به اصطلاح وهن مطلب کم بکنیم این نکته رو عرض بکنیم که نظر مبارک شیخ ممکن است لعله بر این باشه که اون احکام واقعیه همون جوره، احکام واقعیه‌ای که شارع میاد و جعل میکنه مبتنی هست بر مصالح و مفاسد در متعلقات. یعنی حکم واقعی جعلش مثل یک ماشین، مراتب حکم پیش صاحب کفایی، البته حالا پیش مرحوم شیخ بگیم، مراتب حکم دو مرتبه است، یکی مرتبه ملاک یکی مرتبه جعل. ملاک همین مصالح و مفاسده، اگر مصالح و مفاسد در جایی بود الزامی شد، مصلحت شد، مصلحت ملزمه، خود به خود جعل درست میکنه. یعنی جعل مولا بر این اساس شکل میگیره، اگر به حد الزام رسید علت تامه میشه برای جعل. که حالا آخوندم که میاد اضافه میفرماید، عرضم بزرگتون که عذر میخوام، حالا من اشتباهی اینجا کردم، آخوند دو مرتبه برای حکم قائله، یکی مرتبه انشاء یکی مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء همون جعله، اما ملاک رو مرحوم شیخ خارج از مراتب حکم میدونه، جزء به اصطلاح علل حکم میدانه. حکم دو مرتبه داره پیش مرحوم شیخ، یکی انشاء یکی جعل. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه چهار مرتبه برای حکم قائله، مرتبه ملاک که همین مصالح و مفاسد باشه، و بعد مرتبه جعل که انشاء باشه، بعد مرتبه فعلیت، بعد مرتبه تنجز. ولذا مقام ملاک از نظر آخون جزء مراتب حکمه و آخون ملتزمه که هر مرتبه سمت علیت داره نسبت به مرتبه بعدی خودش. حالا مرحوم شیخ این چهار مرتبه رو قائل نیست، جعل و فعلیت برای حکم میگه، اما شیخ هم به این معنا ملتزمه که جعلی که صورت میگیرد مبنای جعل ملاکه، یعنی ملاک از علل جعله. این رو شیخ قبول داره. این در احکام واقعی است، در احکام واقعی اینجور هست، مصالح و مفاسد در متعلقاته. اما براءت و احتیاط یه قصه جدایی از احکام واقعی است. اینو بهش توجه کنین. احتیاط و براءت در کجا پیش میاد؟ در موضوع شک. موضوع شک یعنی چی؟ یعنی هر جا ما شک کنیم در حکم واقعی، اون وقت یا مجرای براءت میشه یا مجرای احتیاط. پس حکم شرع به احتیاط یا حکم شرع به براءت یه حکم واقعی نیست که ما بیایم بیاندازیمش در ردیف احکام واقعی که تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه باشه، بلکه این احکام خاص، احکام ظاهری اسمش رو میگذارید، احکام منبعث شده از اصول عملیه میخواد باشه، هر چی اسمش رو میخواد بگذارید، اینا برای رفع حیرت مکلف جعل شده. وقتی برای رفع حیرت مکلف جعل شده، لازم نیست که اینها تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه باشه، بلکه ما در جای خودش حتی این احتمال رو مطرح کردیم که نمیتواند تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه باشه، چون احکامی است در مقام رفع حیرت مکلف. ولذا یقوا در اینجا که مصلحت در خود امر باشه، امر که رفع حیرت میکنه. ولذا فرمایش شیخ در اینجا مبتنی بر یک اساس قوی هست، این که می‌فرماید ما بحث براءت و احتیاط رو خارج از بحث ارزم به حضورتون که ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه می‌گیریم، این حرفی است که اساس داره. منتها مرحوم شیخ اینجا جدلی بحث کردن، حالا حوصله نداشتن ایشون ارزم به حضورتون که خواستن این مطلب رو رد کنن، ایشون فقط یه اشاره میکنن، میفرماین بحث براءت و احتیاط که داخل در این مقوله نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه باشید. اینجا بیاید در براءت و احتیاط مبنای اشاعره رو بگیرید، اینجا بیاید در براءت و احتیاط مبنای غیر مشهور از عدلیه رو بگیرید که میگن مصالح و مفاسد در نفس امره. شیخ اینجا به حال با یه حالت بی‌حوصلگی وارد شده، اما مرحوم آخوند دست گذاشته در اینجا در کفایه و حالا خواهیم گفت که فرمایش مرحوم آخوند به این نحو پرداخت مرحوم شیخ وارد میشه. این یه مطلب. مطلب دوم که وجه تفصیح هست، مرحوم شیخ عنوان میکنند که شما در اینجا بله ما میایم قائل شدیم به ثبوت به ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه و ان کل تکلیف لطفون، اما ما در مسئله اقل و اکثر مبتلا به یک مشکلی هستیم که اینجا نمیتونیم اون لطف بودن و اون قاعده ای که در بقیه موارد میگیم اینجا اعمال کنیم. اینجا مشکل داریم. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما در اقل و اکثر ارتباطیین داریم بحث میکنیم. اقل و اکثر ارتباطیین عمدتا در عباداته، مثل مثالی که ما زدیم، ما الان اقل و اکثری که میگیم صلات شک در سوره داریم، دوران امر میشه بین وجوب صلات مشتمل علی السوره و صلات فاقد سوره، صلات فاقد سوره میشه اقل، واجد میشه اکثر. یا مثلا الان من نمیدانم حکم من مکلف در این جایی که میخوام نماز بخونم قصر یا اتمامه، قصر و اتمام اقل و اکثر ارتباطی هستند دیگه. دو رکعت سر دو رکعت بشینم سلام بدم میشه قصر، ادامه بدم میشه تمام، این اقله. شیخ میفرماید در عبادت متقوم است عبادت به قصد قربت و قصد وجه. ما مگر این نیست که در عبادات باید قصد قربت بیاریم؟ اگر شما فعل عبادی را بدون قصد قربت بیارید، اون غرض ادعای الالحکم اون غرض ساقط نمیشه، ذمه شما فارغ نمیشه، لطف در اینجا اختزا نداره، فارغ نمیشه. و در ما نحنفی ما اگر بخوایم اکثر بیاریم اینجا مشکل داریم. امر عبادی است، چجور من قصد قربت بکنم در یک جزء مشکوک که نمیدانم این جزئیت برای صلات داره یا جزئیت برای صلات نداره، اینجا من چجور قصد قربت بکنم؟ بنابراین منتهی به این میشه که اگر ما قرص بیایم و بگیم باید اکثر رو آورد در دوران ام بین الاقل والاکثر و مقتضای احتیاط اتیانه به اکثره، ما نتوانیم فعل عبادی رو علا وجهه بیاریم، علا وجهی که اعتبار شده در اونجا. این فرمایش مرحوم شیخ. بنابراین مشکل ایشون در قصد امتثال و قصد وجه، در این وجه تفصی که آخوند تعبیر به تفصی میکنه. این عبارت شیخ رو باز بخوانیم: ان نفس الفعل من حیث هو ليس لطفا ولذا لو اتى به لا على وجه الامتثال لم يسه و لم يترتب عليه لطف ولا اثر آخر من آثار العبادت الصحيحه ولا اثر آخر من آثار العبادت الصحيحه لم يترتب عليه لطف ولا اثر آخر بل لطف انما هو في الاتيان به على وجه الامتثال و حين اذن فيحتمل ان یکون اللطف منحصرا فی امتصاله تفصیلی مع معرفت وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه. اینجا امتصال در این لطف اینقدر اقتضا داشته باشه که امتصال منحصر باشه در امتصال تفصیلی، و امتصال تفصیلی فقط در عقل ممکنه، چون در اکثر امتصال اجمالیه، امتصال تفصیلی بنابر انحلاله، علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل. در اینجا اگر گفتیم عقل واجبه و امتصال رو اختصاص دادیم به عقل، در اینجا ما میتوانیم فعل رو علاوه چل عبادیه، علاوه چل قربه بیاریم. فان من سرح من العدلیه به کون العبادات السمعیه انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه و قد سرح به وجوب ایقاع الواجب علی وجهه و وجوب اقترانهی به. اینایی که اینجور گفتن درست گفتن، اما این مطلب هازا متعذرون فی ما نحن فی، یعنی اگر ما هم مبتنی کنیم مطلبمان را به همون مقاله مشهور عدلیه که ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد در متعلقات رو میگن، اینجا این رعایت برای ما متعذره، لأن الآتی بالاکثر لا یعلم انه الواجب اول اقل المتحقق فی ضمنه و لذا صرح بعضهم کل علامه و یظهر من بعض من آخر منهم وجوب و تمیز الاجزاء الواجبه من المستحبات لیوقع کلن علا وچه. اینجا شیخ یه دفعه دخل مقدر هم میکنه، یه وقت اینجا نگید که، ولو مرحوم آخون میفرماین این حرف رو، ولو اینجا نگید که شما ما این جز رو میاریم، حالا صلات رو میاریم با سوره، سوره یا مستحبه یا واجبه دیگه، این به هر حال یا جزء مستحب یا جزء واجب، بنابراین اشکالی در اون اتیان قربی ایجاد نمی کنه. شیخ می فرماید ببینید مثل علامه آمده فرموده اجزاء واجب باید وجهش معلوم باشه که آیا این جزء جزء مستحبه یا جزء واجبه، این باید مشخص باشه، و این معنا یعنی رعایت این جهات در اتیان بالاکثر متعذره. وقتی متعذر شد بنابراین برمیگردیم به لزوم اتیان عقل و حرفی که ما زدیم و حرفمون عبارت از انحلال بود. این فرمایش ارزم به حضورتون که مرحوم شیخ در اینجا، البته دنباله داره فرمایش شیخ، و بالجمله فحصول اللطف بالفعل المعتی من البعتی به من الجاهل فی ما نحن فی غیر معلوم بل ظاهرهم عدمه، که اینجا لازم باشه من اینجور بیارم، فلم یبق علیه الا التخلص من تبعت مخالفت الامر الموجه الی فان هذا واجب عقلی فی مقام الاطاعت والمعصیه. این مقدار که میتونم باید بیارم، ولا دخل له به مسئله لطف بل هو جار علی فرض عدم لطف و عدم المصلحه فی المعمور به رأسا و هذا التخلص یحصل بالاتیان بما یعلم ان مع ترکهی یستحق العقاب والمؤاخذه فیجب الاتیان و اما زائد فیقبح المؤاخذه علی مع عدم البیان. الان من باید چیزی رو بیارم که علم دارم که اگر نیارم عقابه، اونی که من علم دارم که اگر نیارم عقابه فقط اقل، اکثر بیان برش نیست، علم تنجیز نکرده اکثر رو، وقتی تنجیز نکرده ما بیان نسبت به اکثر نداریم، در حالی که نسبت به اقل یقین داریم که اگر ترکش کنیم یستحق العقاب. این استدلالی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه ایشون جواب میدن، ایشون میفرمایند اما این معنا که شیخ میفرمایند بحث احتیاط و بحث براءت خارج است از این مقاله، این حرف تمامی نیست. چرا؟ البته مرحوم آخوند اینجا ورودشون همون مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ورودشون ورود همچین مستعجل و دستپاچه است، مرحوم آخوند هم همین جوره. آخوند یه جواب به اصطلاح خیلی روتینی میدن در اینجور موارد. ایشون میفرمایند خب جناب شیخ، شما قبول نداری مذهب مشهور از اشاعره رو، شما میگی الان عدلیه، شما میگی الان مذهب الاشاعره، شما میگی الان مذهب غیر المشهور بن عدلیه. خب ما حرف داریم بر جمیع مبانی میزنیم، بنابر مشهور از عدلیه چی؟ که اکثر اصحاب ما قائل شدن به ابتلاع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه بر مبنای اونا چی میشه؟ ما که نمیخوایم فقط خودمون رو اینجا به اصطلاح تبرئه کنیم و دست و بال خودمون رو جمع کنیم، بر سایر مبانی چی میشه؟ شما میایید حرفی میزنید بر یک مبنا، خب این مبنا رو دیگران میگن غلطه، وقتی غلطه ملتزم بشته میشن. بنابراین وجهی نداره، عرضم به حضورتون که بله بر مذهب اشاعره صحیحه، بر مذهب غیر المشهور بن العدلیه قابل تصحیحه، اما عرضم به حضورتون که این حرف اساسی نیست. بعد مرحوم آخوند یک نکته ای اضافه میفرمایند و این نکته هست و درسته. میفرمایند همون غیر مشهور از عدلیه، بله مشهور عدلیه آمدن گفتن ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، اما غیر مشهور از عدلیه نیامدن ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه رو نفیش بکنند، نیامدن نفی بکنند، بلکه اون غیر مشهور آمدن گفتن یمکن ان یکون این مصالح و مفاسد در نفس امر باشه، در متعلق نباشه، نه اینکه در متعلق نیست، در متعلق هم هست از نظر اونها تصویر داره، اما میگن یمکن که در بعضی از موارد مصلحت و مصلحت در نفس امر باشه. این رو به اصطلاح غیر مشهور از عدلیه آمدن گفتن. و جالب هست بدانید که خود مرحوم آخوند در غیر مقام در حالا کل کفایه، ایشون از کسانی است که این مسلک غیر مشهور از عدلیه رو میگه، خاطرتون هست؟ آخوند از کسانی است که ملتزم هست که یمکن ان یکون المصلحه فی نفس الامر لا فی المتعلقات، خود ایشون التزام به این مبنا داره، اما حالا مقابل شیخه. این یک وجه. بعد مرحوم آخوند میفرمایند اما داستان قصد امتثال که شما در اینجا عنوان میفرمایید، ایشون میفرمایند اولا درسته، در جواب اول عبادت متوقف هست بر قصد امتثال، یعنی اگر علی وجه قربی عبادت اتیان نشه اون لطف محقق نمیشه و اون غرض الداعی الی تشریع محقق نخواهد شد. اینو ما قبول داریم، اما بحث بر سر اینه، اینجا بحث ما در قصد وجه نه در قصد امتثال، قاطی نشه با هم دیگه. قصد وجه ما نمازی که میخوایم بیاریم، اکثر ما میگیم احتیاط اختزا میکنه اتیان به اکثر رو، نماز میاریم قصد امتثال هم میکنیم، اما قصد وجه چی گفته لازمه؟ که اونی که من قصد قربت درش میکنم این حیثیت که واجبه یا مستحب اینم در قصد من باشه و دخیل باشه و معتبر باشه، اول کلامه، در اصل خود صلات اول کلامه، تا چه برسه به جزء. من کل صلات رو آوردم به قصد الامتثال، به قصد القربه، اما قصد وجوب نکردم نماز واجب رو، این نماز باطله. ما قصد وجه را بزرگان ما اکثر معتبر ندانستند در خود عمل اصلی، در خود صلات، فضلاً عن الجزء. کی آمده گفته که در اینجا شما نمازی که میخواید بخوانید باید در دونه دونه اجزایش قصد کنید که هذا الجزء واجبون؟ قصد وجه را در دونه دونه اجزا بیارید. کی آمده گفته این حرف رو؟ کسی این حرفو نمیگه. ولذا در اینجا که ما تردد بین اقل و اکثر هست، عرضم به حضورتون که اینجا اولا ما میگیم اصلا معتبر نیست قصد وجه، معتبر نیست. ما سوره رو میاریم قصد وجوب یا قصد استحباب هم درش نمی کنیم. این هست و این معنا مانع از جریان احتیاط و لزوم اتیان به اکثر نمیشه. بعد ایشان میفرمایند که و تازه اگر آمدیم و قصد وجه رو معتبر دانستیم اضافه بر قصد امتثال، خب اینجا چند تا مرحله هست. میگیم اولا قصد امتثال معتبره نه قصد وجه. اگر قصد وجه معتبر باشه در کل عبادت معتبره نه در اجزا، و اگر در اجزا معتبر باشه در اون جایی معتبره که ممکن باشه. وجه این جزء رو زمانی من میتوانم قصد کنم که معرفت به این وجه داشته باشم. معرفت به وجه یعنی بدانم هذا الجزء واجبون او مستحبون، اینو که من نمیدانم، راهیم برای دانستنش ندارم، چون تردد امر، دوران امر بین اقل و اکثر، راه ندارم برای شناختش. وقتی شناخت ممکن نیست، لا محاله اعتبار قصد وجه در این جزئی که ممکن نیست اعتبارش، این ساقط میشه. این چه اشکال داره؟ این چه اشکال داره؟ چه گیری داره؟ البته لابلای مطلب ایشون این معنا رو میفرماین، حالا این اول و دوم شاید ما قاطی کردیم دو تا جواب که ایشون میفرماین. این ارزم به حضورتون که یک مطلب. مطلب دوم که ایشون تکیهشون رو این است که اتیان به کل جزء این به قصد وجهه، ارزم به حضورتون که این لازم نیست. و تعبیر میکنن که اگر شما نماز رو آوردید، تعبیر ایشون اینه، اتیان به اکثر کردید، نماز رو آوردید و این نماز را به وجهها غایتاً او وصفاً آوردید، یعنی اتیان اکثر به قصد وجه وجوب غایتاً و وصفاً شد، یعنی من نماز رو میارم غایتاً لیتحقق اون واجبی که بر ذمه من هست، یا وصفاً من نماز اکثر واجد سوره رو میارم به اصطلاح به وصف وجوبش چون واجبه. در کل اگر شما نماز رو اینجور بیارید، حالا یه سورشم معرفت نداریم که وجهش واجبه یا مستحب، ضرر به جایی نمیزنه. این قصد وجه محقق شده، عرضم به حضورتون که، و مشکل اینجا پیش نمیاد. بنابراین مکلف از نظر ما اینجا متمکن هست از اتیان به اکثر به این صورت که نمیخواد رو جز بیاد زوم بکنه، رو جز بیاد دقیق بشه که قصد اینو چی بکنم، نه، کل صلات رو به قصد وجوب بیاره، اما غایتاً و اما وصفاً، و اینجا ضرری هم نداره که در مورد این جزء واحد معرفت به وجهش نداشته باشه. این عرضم به حضورتون که فرمایشی که ایشون مرحوم آخوند رضوان الله علیه در نفی فرمایش شیخ می‌فرمایند. پس مرحوم آخوند می‌فرمایند ولا وجه للتفسی عنه، به دو تا مطلب که شیخ فرمود و جواب دادن. بعد ایشون می‌فرمایند در اینجا که بله، یک اشکالی ممکنه شما به ما بکنید. ما که آمدیم ملتزم شدیم در این جواب دوم، در این ثانیه‌ام که در اینجا امکان احتیاط وجود داره و اتیان به اکثر بل اتیان به صلات علی وجهه، اونم وجه وجوب، غایتاً او وصفاً، خب یک کسی در اینجا اشکال بکنه بگه این نمازی که شما به قصد وجوب به جا میارید غایتاً او وصفاً، اگر مشتمل باشه بر جزء غیر واجب، این اشتمال بر جزء غیر واجب مخل نیست به این نماز شما، یعنی صدمه نمیزنه به این نماز اکثری که میخواید بیارید، این صلات مشتمل بر سوره است و سوره وجوبش بشکوکه، یحتمل در واقع اصلا واجب نباشه. خب اگر واجب نباشه مشتمل می شود نماز شما بر جزء غیر واجب، این آیا ضرر می زنه یا ضرر نمی زنه؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه، حالا فی الجمله من باز عرض بکنم فرمایش ایشون رو، ایشون می فرمایند که ضرر اینجا به این صورتی که ما گفتیم نمی زنه. چرا؟ برای اینکه در اینجا جزئی رو که ما میخوایم بیاریم یحتمل که واجب باشه و یحتمل که مستحب باشه، درست. سوره است دیگه، سوره یا مستحبه یا واجبه. اگر واجب باشد سوره جزء صلات، اما جزء ماهیت صلات، جزئیتش لماهیت صلات خواهد بود. اما اگر مستحب باشه باز هم جزءه، اما دیگه جزء ماهیت نیست بلکه جزء فردیت صلاته. هذا الفرد بن الصلاه، اجزایی داره این فرد خارجی متحقق، قنوت هم داره، قنوت هم مستحبه. قنوت ضرر نمیزنه، اشتمال صلات بر قنوت با اینکه لیس به واجب، من نیت میکنم 4 رکعت نماز واجب قربت الی الله، قنوت هم میگیرم، قنوت واجب نیست مستحبه. مرحوم آخون میفرمایند اینا اجزاء فردیه است، یعنی اجزاء فرد صلاته، اجزاء ماهیت نیست. ماهیت یعنی اون قوا، اونی که یتقوم بهی صلاتیت در وجوب، این جزء ممکنه جزء ماهیت باشه، یحتمل جزء فردی باشه از این ماهیت که من میخوام بیارم. ماهیت میشه طبیعی، مصداقی که من میخوام بیارم میشه فرد، این اجزاء فردیه است. بنابراین همین که جزء هست، چه جزء ماهیت باشه چه جزء فرد باشه، آوردنش در نماز ضرری نمیزنه. هر نمازی مشتمل بر اجزاء فردی هست، مشتمل بر اجزاء ماهوی هم هست به اصطلاح، بنابراین مشکلی ایجاد میکنه. یک نکته ای که در اینجا مرحوم آخوند به اصطلاح متعرض نمیشن، این نکته است که وقتم گذشت، و اون اینه که بله، اگر در اینجا مشکل پیدا میکنیم، البته این مشکل نیست، به حساب اینکه انصافش این است که کسی اعتبار قصد وجه رو قائل نشده، نداریم. اما در مورد جزء مرحوم آخون میتونه این حرف رو بزنه. اما خاطرتون هست ما گفتیم داخل میشود در بحث اقل و اکثر، مثل شک در جزئیت شک در شرطیت، خاطرتون هست که اونجا تقید لحاظ شده، و شک در مانعیت رو هم در اونجا مطرح کردیم، شک در مانعیت هم داخل در بحث ما هست. ولذا اگر در اینجا این چیزی که ما میاریم، حالا جزء نیست دیگه، این شیئی که ما میاریم در نماز، این حالا چی ازش بخوایم تعبیر بکنیم، این شک در مانعیتش داشته باشیم، شک در مانعیت یزر رو، این یزر رو. چرا؟ مثلا فرض بفرمایید در نماز، حالا استقبال شرط، عرضم استدبار مانعه، استدبار مانعه از موانع. البته اینو در بحث صلات هم میگیم استدبار مانع اصیل نیست، بلکه اونی که شرطیت برای نماز داره استقباله، استدبار مانع نیست. حالا زهک اگر بگیم، زهک شک دارم که آیا این زهکی که از بند صادر شد مانعیت داشت برای نماز یا مانعیت نداشت، این میتونه ضرر بزنه. اشتمال صلات علی ما یحتمل المانعیه میتونه صدمه بزنه. البته اونجا هم بحث داره در باب صلات که این باید عمدی باشه و الا غیر عمد از کسی صادر شد، آیا او هم جزء موانع صلات تلقی میشه یا تلقی نمیشه. به هر حال این عرضم به حضورتون که این وجه دومی بود که ایشون می‌فرمایند، یه وجه سومی هم دارن، ثالثا هم دارن، انشاءالله فردا. السلام علیکم.